الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين تولد قطب عالم امکان انسان کامل فیض کل صادره اول مطلق روحانیت را به همه عزیزان تبریک عرض می کنم. مسئله درک خاتم ولایت حضرت حجت درکیست بسیار ظریف و صراطی. شما در فرهنگ دینی شنیدین دیگه که صراط ادق من الشعر و احد من السیف، یعنی صراطی که به سوی بهش میرسه از مو باریکتر و از شمشیر تیزتره. بعضی معارف اسلامی خیلی صراطیست، یعنی اینقدر دقیقه که برای دریافتش احتیاج هست که انسان بیش از حد اندیشه هاش رو جمع کنه. شما تو مسئله امامت، کل امامت و بعد حضرت مهدی صلوات الله علیه، ببینید تو مسئله خود امامت ما جمع مسلمین را اونجور نمی‌بینیم که تو مسئله امامت راحت مسائلشون حل شه. در مسئله معاد و توحید بیشتر مسلمین تونستن مسائلشون رو حل کنن، ولی وقتی میای جلو روی مسئله امامت احتیاج داره که سرمایه بیشتر فکری و تحقیقی به کار ببری. خب حالا اگه کسی این سرمایه رو به کار نبره گیرش نمیاد مسئله. اینجور نیست که بگید آقا به همون اندازه که راحت میتونم توحید رو درک کنم امامت هم باید درک کنم. بنا نیست معارف غیبی همه در یک حد با اندیشه شما نزدیک بشن. اولین باید روشن بشه. گفت نظر را نقض کن تا نقض بینی، گذر از پوست کن تا مغز بینی. یعنی مغز عالم هستی رو که ما اسمش را میگذاریم ولی الله درکش یه مقداری کار میبره، احتیاج به ذهن نقاد چیز داره. اتفاقا یکی از مصیبت هایی که بر سر اندیشه اعتقاد به امام و امام کامل یا انسان کامل یعنی حضرت مهدی صلوات الله علیه اومده همینه که با خرافه عجین شده. یعنی یه عده‌ای از سر زود باوری پذیرفتن و اونچه که اینها پذیرفتن امام نیست، و یه عده‌ای هم از سر کم تحقیقی رد کردن. اونم که رد شده است، اون که اینا رد کردن اینم امام نیست، اینا ذهنیات خودشون رد کردن. مشکلی که در امامت داریم به خصوص امام غیب کل اینه که یک مبانی عمیق علمی استدلالی دقیق قلبی روحانی داره که باید در مکتب دینی به نام تشیع، که ما احتمالا دیگه تا اینجا با هم مشکل نداشته باشیم که تشیع برداشت راستین و برین اسلام است. اگه این رو پذیرفتید، یعنی مقدماتش حل براتون، تازه افق تشیع در که مقام امامت هست. اون وقت مبانی علمی داره، یعنی به ما توصیه شده که از اصول دیندون انتظار تقلید نداشته باشی. یعنی در اصول یک مکتب باید اندیشه کارساز باشد نه تقلید. مگه شما نمیگوید امامت جز اصول دینه؟ اصول دین مگه نباید تحقیقی باشد و نه تقلیدی؟ و مگر نه اینکه افق امامت ختم امامت هست، ختم سیستماتیک به معنای سیستم مادی که نیست، ختم ولایت غیر ختم یه جاده. پس من مقدمه ای که نوشتم این مقدمه رو میخونم، نوشتم چون مبانی علمی و استدلالی حضور حضرت را در این فرصت و در این محضر نمیتوان مطرح کرد، صورت تئوری مسئله را میگویی. انتظارم ندارم که شما بپذیرید، انتظار دارم که به عنوان یک تئوری متوجه باشید. ببینید یه بعد از ما میگم آقا تئوری نسبیت اینشتین اینه، تئوری وسیله ایست که ما افق اندیشمون رو متوجهش بکنیم، اگر که اندیشه حول تئوری مبانی عقلیش رو یافت بپذیره. بنده به همین جهت امروز فرض گرفتم که برادران عزیز به عنوان یک سری محقق اینجا، اصلا معتقد نیستم که شما مبانی دینی هم داشته باشید، نه، به عنوان یه محقق جلسه علمی. پس عذر میخوام از محضر عاشقان اهل البیت که به عنوان یک تئوری دینی سخن میگم، نه به عنوان یک معتقد، در این اینکه معتقدم، به عنوان یک کسی که اومده است یک تئوری را مطرح کنه که شما اگه خواستید به طرف مبانیش برید، و وقت چون به ما ادامه میدن. پس صورت تئوری مسئله را میگویم و فکر میکنم مسئله آنقدر زلال است که هر قلب زلالی تصدیق میکنم. من تقریبا حرفایی که برای شما آوردم بزنم از جناب محی الدین ابن عربی اندلسی حنفی است، اصلا شیعه نیستیشون. و این کتابی هم که الان خدمتتونه، کتاب شرح فصوص الحکم محی الدین ابن عربی است و ترجمه قسمتش کردم تمام نشده، یعنی مشغول ترجمه قسمت ولایت ختم ولایت هم، یعنی به معنای حضرت مهدی صلوات الله علیه. خود محی الدین میگه که رأیتو فی محروست شام، میگه من اون را در محروسه در اون قسمت اطراف شام دیدم و ازش ولایت گرفتم. این یعنی چه؟ یعنی مبانی تئوری مسئله روشن بشه که اصلا میشه که جهان بدون انسان کامل باشد. اتفاقا اولین کسی که طرح این واژه انسان کامل میکنه محی الدین ابن عربیه. بعدن شیعه و سنی اومدن و این تئوری رو تقویت کردن، حتی اون تئوری نگفتن، اون اثبات کردن از سیستم خودش، چون سیستم شهودی، سیستم شهودی غیر سیستم استدلالی. بعد بزرگان ما اومدن سیستم شهودی عارف رو کنار سیستم استدلالی حکمت متعالیه فلسفی آوردن. حالا پس بریم جلو. پس شما از من انتظار استدلال محکم در یه هم جلسه نداشته باشید. برادرانی که بحث امامت رو خدمتشونم، اونجا در بحث امامت این تئوری را استدلال‌های قرآنیش را میگیم. چرا باید قرآن؟ قرآن برای اثبات امامت یک مبنای خوبی است. چرا؟ چون اگه تونستیم ثابت کنیم قرآن سخن صدق است و نبی حقیقتاً نبی است، اگر قرآن حقیقتاً یک سخن صادق است و مبانیش استدلالی بود، حالا خود قرآن وسیله‌ای برای اثبات استدلال‌های بعدی میشه. به قول منطقیون سخن معصوم و قرآن میتونه حد وسط قضیه باشه، به شرطی که اثبات بشه که قرآن حق میگه. خب بازم بریم جلو. بحث اول اینه که آیا قبول دارید که هر مقیدی به مطلق ختم میشه؟
بگو نه. بناست که بگو نه.
آی حالا میخوان ما شما بگو نه، ما حرفامون نمیزنیم، شما روش فرفه کن بگو به کجا میرسه. آیا قبول دارید که هر شوری به عین شوری باید ختم شه؟ آیا میشه شور یعنی این آب اگه شوره، یا باید بپذیرید که آب خود عین شوری است، اون وقت باید آب غیر شور نباشه؟ چون آب غیر شور هست پس آب غیر شور نیست، پس آب عین شوری نیست. پس حالا که آب عین شوری نیست و شور هست، به فرض باید به یک عین شوری ختم شه. اینا داشته باشید، این همون بحثی است که در اونایی که خدمتشون بودیم در برهان صدیقین کردیم، کل ما بالعرض لا بد ان ینتهی الی ما بزا. ما اصلا کاری نداریم، حرف بزنید که جدیدن اومدیم خدمت آقایون. دوباره از اول، عقل عادی هر انسانی میپذیرد که هر شیرینی به عین شیرینی باید ختم شه، هر شوری به عین شوری باید ختم شه، هر تری به عین تری باید ختم شه. خب حالا انسانیت حسن و حسین یک واقعیت است یا یک واقعیت نیست؟ اصلا مشکل از اینجا شروع شد. آیا هیکل من یک واقعیت است؟ انسانیتم یک چیز است یا یک نچیز است؟ یعنی یک ساخته ذهنی است یا انسانیت چیز است ولی چیزی است فوق بعد مادی؟ شما میگوین این حسن انسانیت دارد، یعنی هیکل دارد، این که گاوم داره، این حسن تحرک داره، حرکت مال حیوانم هست، این حسن نمو داره، این که مال حیوانم هست. چه چیزی حسن دارد که شخصیت انسانی بهش اطلاق میشه؟ نمو و حرکت و حس عامل انسانیت نیست؟ آیا انسانیت یک چیز است یا چیز نیست؟ اونهایی که اهلن یعنی تو این وادی ها قدم گذاشتن التفات دارن که غیب از آن جهت که وسیع تر از ماده است ملموس نیست، و نه این که چون ملموس نیست موجود نیست. مگه یکی از مشکلات ما در توحید همینه؟ انتظار دارید بی توحید امام بفهمیم؟ یعنی کسی که در وادی توحید قدمش سسته است، در وادی امامت حتما سست‌تره. همینطور که کسی که در وادی توحید قدمش سسته است، در وادی قیامت اصلا نمیتونه قدم بزنه. خب دوباره از اول، آیا مگه در توحید نخوندی که وجوداتی هست که از بس وجود شدیدیست ملموس نیست، محسوس نیست؟ غیب اولین شرط دریافت قرآن اینه که شما غیب را شخصا باور کرده باشید. ذالکم کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یعنی کسی که سیستم فکریش اینقدر نازل است که از افق ماده هیچ دریافتی برتر ندارد، این قرآن ندارد. این اصلا در آستانه دروازه دین نوشته هر کس که حسش تا غیب صعود نکرده وارد نشود. پس مبنامو مشکل داری. یه وقت شما تو مبنا به باور ننشستی، معلومه که در امامت به باور نمی نشینی، ولی یه وقت مدعی هستی که مبنا منطقی است، از اون مبنای منطقی میتونی نتیجه بگیری. پس این مقدمات رو داشته باشید. آیا وقتی چیزی ملموس نیست نیست، یا اگر بناس باشه صرف ملموس بودنش نیست که هست؟ دلیل باید برای بودنش بیاری. خدا چون ملموس نیست نیست، یا چون دلیل بر وجودش داریم هست، حتی ملموس نیست. مثل من انسان دیگه، من انسان ملموس نیست ولی دریافتش برای هر کسی ساده ترین دریافته. یه قدم جلوتر، حالا انسانیت یک چیز است یا یک چیز نیست؟ گوش یه چیز است برای انسان حسی، انسانیت حسن و بطول یه چیز است یا هیکل و مو و گوشش یه چیز است؟ انسانیت یه چیز نیست. ما انسانیت را یک سیستم وجودی میدانیم که فوق بدن است. انسانیت خود یک پدیده است، اما پدیده غیر مادی. حسن از آن جهت که یک نحو شجاعت دارد، غیر بیباکی گرگ، یک نحو میل دارد، غیر میل خوک، یک نحو تعقل دارد که حیوان ندارد. این سیستم میل انسانی، غضب انسانی، تعقل انسانی، یک وجودی است به نام انسانیت. خب بنا شد که به عنوان تئوری بگم، ناپرهیزی کردم یه ذره استدلال کردم، ولی این استدلال کمه، باید مبناشو مفصل بخونی. حداقل شاید روشن بشه چا چند در آب داره. بزرگان ما اول اومدن برای ما خوب خوب ثابت کردن انسانیت خود یک وجود است. حالا هر چیزی یا خود باید اون چیز باشد یا به اون چیز ختم شد. هر شوری باید یا خود عین شوری باشه، پس غیر شور نباید باشه، یا باید به عین شوری ختم شد. من و شما، حسن و حسین، تماماً انسانیت از ازشون میبارد، یا گاهی وقتا غضب گرگی، گاهی وقتا شهوت خوکی، گاهی وقتا قفلت جماد دارن. پس من و شما عین الانسان نیستیم. گاهی مواقع یک فضای انسانی در شخصیت ما ظهور میکنه. پس معلومه همانطور که هر شوری به عین شوری ختم میشه، هر انسانیتی که در حسن و حسین هست به عین الانسان ختم میشه. عین الانسان یا انسان کامل، کل الانسان است. خوب دقت کنید، مشکل ما همین یه تیکه اولشه که نرسیدیم فکر کنیم در مجامعمون حس دریافت سیستم انسانی رو نداریم. مسئله حل شده است در فلسفه، یعنی از کلام اصلا مسئله فرقه اسلامی نیست، مسئله عبارت است از یک وجود برین، به قول ایزوزو ابرمرد. اصلا بودا قبول داره مسئله را. همه ادیان یعنی چی؟ یعنی همه اونهایی که حس برینشون را به کار انداختن به یک انسان برین که کل انسانیت از اون سرازیر میشه معتقد شدن. انسانیت خود یک وجود است، همینطور که تری خود یک وجود است. همه ترها از عین تری، همه انسانیت انسانهای معمولی از عین الانسان است. عین الانسان مثل عین شوری، عین شوری کل شوری، یعنی تمام درجه شوری یک جا جمع است به نام عین شوری، تمام درجه انسانیت یک جا جمع است به نام عین الانسان. پس عین الانسان کل الانسان است. همینطور که همه شوری ها از عین شوری، همه انسانیت ریخته شده در حسن و حسین محدود از عین الانسان است. این یک بخونم مثلا. همچنان که هر مقیدی به مطلق، عین جمله محی الدین ابن عربی اندلسی طائی، گفتم که حنفی مسلک هم، یعنی از نظر فقه هم فقه تشیع نداره. همچنان که هر مقیدی به مطلق ختم می شود و همچنان که هر ما بالعرضی، مثل شوری برای آب، مثل گرما برای آب مثلا، همچنان که هر ما بالعرضی به ما به ذات ختم می شود، انسانیت یک حقیقتی است در وجود هر انسان که به یک انسان الکل و یا عین الانسان و یا انسان کامل ختم می شود، مثل هر شوری که به عین شوری که کل شوری است ختم می شود. یعنی انسان یک حقیقت معنوی است. ما چند تا چیز در هستی داریم فوق ماده، یک ملک، یکی قطب عالم امکان، انسان الکل، دایره هستی، یکی خدا. یعنی مراحل را اگه فرصت باشد چه ارتباط بفرمایید ببینید چی میشه. یکی داریم به نام ذات احد که همه از اونه. بعد از ذات احدی انسان کامل است. اونایی که تا اینجا سخن پیامبر را قبول دارن با ما، که اول ما خلق الله نوری، پیامبر صلوات الله علیه میگه، جامعه بین همه مسلمان ها، پیامبر میفرماید اولین چیزی که خدا خلق کرد نور من بود. این مقام انسان کامل رسول الله صلوات الله علیه و آله یا بدنش بدن پیامبر در چه سالی به صحنه اومد؟ قرن هفتم. این چه وجودی است که میگه اولین چیزی که از خدا صادر شد من بودم؟ چه منی؟ من انسان کاملی پیامبر، نه من بدنی پیامبر. بدن پیامبر از ننش زایده شده قرن هفته. ریشای پیامبر که پیامبر نیست، مقام نبوی قبلش، قبل از این که به عنوان یک رسالت بیاد در صحنه، یک حقیقتی است در هستی به نام انسان کامل. حالا به قول عزیزالدین نصفی، باز این شیعه نیست، عزیزالدین نصفی شافعیه، میگه هر جان امام زمان دقت کن، هر چیزی مغزی دارد. عزیزالدین نصفی کتاب انسان کامل، هر چیزی مغزی دارد و یک مغز دارد و مغز هستی در مقام امکان انسان کامل است. در مقام امکان یعنی کل ممکن الوجود رو در نظر بگیرید، مغزش محورش انسان کامل است. حالا پس بیا یه قدم بریم جلوتر. انسان مقامش مقام جمع است. یعنی چه؟ یعنی عقل در غیب هست، در انسان هم هست. برزخ در غیب هست، در انسان میشه ذهن. طبیعت ماده داره، انسان هم بدن داره. میگه شما سه مرتبه از وجود ندارید، یک مرتبه بدنتون، ما به ازاش چی در هستی هست؟ طبیعت. یکی ذهن دون، ما به ازاش برزخ و غیب، این که شما تو خواب میرید. یکی عقلتون، ما به ازاش چی؟ مقام عقل کل، یعنی مقام جبرائی. انسان همه این سه مراتب را داره. حالا انسان مقامش مقام چیه؟ جامعیت. حالا انسان کامل که عین الانسان است، مغز همه این سه محور است. خوب گوش بدید. دوباره از اول. انسان مقامش کون جامعه است. این اصطلاح یخته ممکنه سخت باشد، من شرح میدم. کون جامعه یعنی مقامش مقامی که همه مراتب هستی را یک جا داره. خب عین الانسان یعنی انسان کامل که مغز کل هستی، یعنی تمام این سه مرحله رو مطلقا در قبضه دارد. حالا این جمله را یه مقدار براتون ملموس هست یا نه؟ جمله باز مال محی‌الدینه، میگه مثل انسان، خوب به این جمله دقت کن، مثل انسان کامل در هستی مثل نفس است در بدن.
اول ببینید این جمله منطقیست یا نه. اگه این منطقیست جمله به درد بخوریه. دوباره از اول،
مگه انسان کامل کل هستی در قبضش نیست؟ چرا؟ برای این که انسان سه مرحله داره: مرحله عقل، مرحله ذهن، مرحله بدن. انسان کامل کل مغز هر انسانی است. انسان این سه مرحله رو داره، پس انسان کامل مغز این سه مرحله، یعنی کل هستی در قبضشه. یعنی تمام سه مرحله ماده و برزخ و نظام عقل در قبضشه. اگر این سه مرحله در قبضه انسان کامل باشه، مثل بدن است که در قبضه شما. شما تو این قسمت مشکلی ندارید که بدن در قبضه شما. شما دستتون رو بلند میکنید، میذارید، میبینید، هم میذارید، راه میرید، اراده میکنید، تمام بدن در قبضه شما. اون وقت شما در بدن نحوه حضورتون چه نوع حضوری است؟ شما در این بدن چطوری هستید؟ همین طور که شما در این بدن هستید، طبق این استدلال ها انسان کامل در هستی است. پس انسان کامل کل هستی بدنشه. شما چطوری تو این بدنتون هستید؟ همه جای بدنتون هستید. یک، اینا در اونایی که خدمتشون بودن شرح دادم. دوباره از اول، همه جای بدنتون هستید. یک، همه جای بدنتون هم به تمامه هستید. هم همه جای بدنتون هستید. مثلا کی سرتون رو میجنبونه؟ شما. کی دستتون رو میجنبونه؟ میگون من میجنبونم. کی پاما میجنبونه؟ من. پس شما کجایید؟ همه جا. این نشد حرف من. حرف من دومیه. همه جا هستید یا همه جا به تمامه هستید؟ حالا میگون چی؟ میگون کی میبینه؟ من میبینم. با کجات میبینی؟ خودم میبینم. چقدرت میبینه؟ خودم دیگه میبینم. با این ورت میبینی یا با اون ورت میبینی؟ نه آقا، خودم تماما میبینم. یعنی شما در بدنتون چه نحوه حضور داری؟ حضور کامل یا حضور کامل تمام؟ یعنی تماما میبینی، تماما میشنوی، تماما دست دادم جمهوری. همه جا هستی و همه جا به تمامه هستی. اتفاق بفرمای. اگه اون مقدمه را قبول کنی، به اینجا میرسی که تو چطوری در بدنت هستی؟ همه جا هستی و همه جا به تمامه هستی. اگر متوجه شدی یه مرتبه، ممکنه تو دلت بگو من نمیدونستم اون حرف میخوای به اینجا برسی که حضرت حجت صلوات الله علیه همه جا بالکل هست، حضور الکل هست. انسان کامل محور هستی، قطب عالم امکان است. قطب عالم امکان یعنی حضور الکل. حضور الکل یعنی جایی نیست که نباشد. بگو فرقش با خدا چیه؟ تو خدا نیست، یعنی وجودش مخلوقی است. مخلوق بودن حضرت غیر این است که حضرت انسان کامل است. ممکن است بگوی تو حالا تو این وسط تو شلازرده گوش پیدا کردی، تو داری انسان کامل رو میخوای ثابت کنی. چطوری ثابت میکنی؟ امامای شما اون را پیغمبر عزیز ثابت کرده است. اون را در وقت امامت بنده مدعی هستم. ما بدون یک روایت فقط و فقط و فقط از طریق آیات قرآن به خوبی میتونیم ثابت کنیم که مصداق انسان کامل اهل البیت صلوات الله علیه اجمعین هستن. اون جای خودش. خب وقتی رسیدید که انسان کون جامعه است، برهانم رو دارم میگم دوباره، و کون جامعه یعنی حقیقت کل هستی، و انسان کامل یعنی حقیقت انسان، و حقیقت انسان یعنی حقیقت کل هستی، و حقیقت کل هستی یعنی باطن کل هستی، و باطن کل هستی یعنی قطب عالم امکان، و قطب عالم امکان یعنی حضوری مثل حضور نفس در بدن، و چه حضورش حضور کل است در هستی. حضور حضرت حجت در هستی حضوری است کامل و تمام. حالا حضور کامل و تمام با هویت انسانی، نه هویت ملکی و جبرئیلی.
این مشکل را حل میکنه.
یعنی حضرت انسان کامل است، نه ملک. حضور انسانی ولی کلی.
حالا یک وجودی که قطب عالم امکان شد، کون جامع شد، حضورش کل شد، مثل حضور نفس در بدن همه جا هست و به تمام هست. این نحو حضور و این نوع وجود تنها وسیله ارتباط انسانیت انسان است با غیر. اینا میگن واسطه فیض. دوباره از اول،
حضورش حضور انسانی.
ثابت کردیم یا نه؟ اونا که جدید اومدن قر نزنن. دو تا مقدمه گفت.
حداقل تئوری اثباتش را گفتیم،
حالا نمیتونیم مدعی باشیم ثابت کنیم.
تئوری مسئله روشن شد که یک وجود غیبی کلی به نام عین الانسان در هستی هست. حالا عین الانسان هویت انسانی دارد. وقتی کامل، یعنی شما برای انسان شدنتون یک راه بیشتر ندارید که از طریق باطن با باطن انسانی، از طریق باطن با باطن هستی، از طریق باطن با محور هستی انسانیت بگیرید.
اینا میگن توسل انسان به ولایت کل.
ما در تمام ادوار هستی یک انسان کامل داشتیم،
گاه لیلی و گهی مجنون شد.
در نبی آمد بیان راه کرد، در ولی از سر حق آگاه کرد، گاه موسی و گهی آدم شد. مهم ظهور بیرونی رسالت مدارانش نیست، مهم وجود کلی غیبی مدد رسانش است. هیچ قلبی از مدد گرفتن از انسان کامل محروم نیست و هیچ قلبی مگر از انسان کامل انسانیت نمیگیرد.
تئوری مسئله رو دوباره دقت کنید.
شما اگر رسیدید به اینکه یک انسان کامل، کل الانسان در صحنه است، شما یا میخواید انسان بشید یا قهرمان المپیک. انسان کامل یعنی تعادل محض در انسانی. تعادل محض در انسانی یعنی هیچ بعدیش اونچنان روش نکرده که مانع بعد دیگرش بشه. اگر در تعادل مطلق بود، یعنی هر استعدادیش به سقف انسانی رسیدن.
ممکنه یه قهرمان المپیک استعداد پریدنش از یه حیوانم به پر بالا،
در انسانی به سقف ممکنه نرسیده باشه.
نمیخوام توهین کنم، مثال میزنم.
ممکنه یه کسی در یه استعدادی اونچنان روش کرده که بقیه استعدادش تحقیق شده. انسان کامل کلل انسان است. کلل انسان یعنی وجودی که همه استعداداش به سقف انسانی رسیدن. اگر شما خواستید در انسانیت به سقف برسید، فقط از مدد انسان کامل میشه مدد گرفت. حالا چه پیدا باشه چه پنهان باشه، اصلا شما هیچ وقت برای مدد گرفتن از انسان کامل هیکل انسان کامل را نمیخواد. مگه زمان پیامبر صلوات الله علیه و آله مگه اون زمان الفاظ پیامبر بود که هدایت میکرد؟ مدد غیبی است.
آیه قرآن نگاه کنید، انا جعلناهم ائمتن. ائمه جمع چیه؟ امام.
ما این پیغمبر را امام قرار دادیم. یهدون به امرنا، امر یعنی ایجاد بی زمان.
یه امر داریم یه خلق دیگه، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. امر یعنی کن فیکون.
میگه آقا امام فرستادیم برای بشر تا یهدون به امرنا، از درون نجات بدن بشر را، یعنی نظر باطنی بکنن حضرت حجت صلوات الله علیه. انسان کامل همیشه در صحنه است، یک مددش هرگز پنهان نیست، کو قلبی که بگیرن. حضرت حجت
با این مقدمات که عرض کردم،
حضورش کله، رابطش با عالم، رابطه ایست که من با بدنم دارم، یعنی بدنش رو دستش مونده است. یک از عجیب آقا نشستم توهین به مقام حضرت حجت. بحث کنیم که آقا از نظر پیل مانعی نیست که یک بدنی خیلی عمر داشته باشه، برو اصلا اینا که تو میگوی اینا نیست. اصلا بحث کل عالم ماده در قبضه مقام واسطه فیض است.
من با اونا سخن دارم که این اعتقادات رو دارن. شما مگه نمیگوی که واسطه فیض است؟
واسطه فیض یعنی بین خدا و کل هستی کیه؟
انسان کامل که یک روز اسمش عوض میشه، یک روز امام است، یک روز پیغمبر است، یک روز این امام است، یک روز اون امام، جلوه هاش عوض میشه، یک حقیقت است. خب
انسان کامل که واسطه فیض است، مثل من و شما یه بدن داره که رو دستش مونده است، نمیدونه چه کارش کنه. یه بدنش و بال جانش است، یا کل هستی بدنشه.
روش بکنید، حداقل رو قلب به عنوان یه تئوری دقت کنید.
یعنی حضرت حجت صلوات الله علیه یه بدن داره مثل بنده، او وقت هی میخواه عمر کنه، یا رابطش با کل هستی ایجاد است، اراده میکنه یه بدن اینجا داره. همین حالا میگم دلیلش، همین حالا اراده میکنه یه بدن اینجا داره، این دوتا همین حالا اینجا به تمام حضور انسانی، همین حالا صد جاست به تمام حضور انسانی. اگه پذیرفتی که مثلش مثل منت در تن،
مشکل حل میشه. ممکنه بگوی من اون مقدمه رو نمیدونستم به این نتیجه میرسه، دیگه نه قبول نمیکردم. حالا بعد دوباره از دوستاتون بپرسید،
شما در چشم دون هستید به تمامه، در گوش دون هستید به تمامه، میگوی من میشنوم تمامم، خود خودم من میبینم تمامم. اگر مقام انسان کامل مقامیست حضور کامل تمام، یعنی در هستی حضورش تام است. وقتی حضورش تام بود، مثل من شماست در تن شما، تماما میبینی، همون که تماما میبینی تماما میشنوی.
بگن شما اینطور نیستی،
تماما دارید منو میبینی،
یختتون که نمیبینه که، میگوی خود خودم دیدم،
تماما میشنوی. همین حالا که تماما میبینی تماما میشنوی. شنیدنت به تمامه از دیدنت به تمامه غافلت نمی کنه. یعنی حضور نفس در بدن آنچنان است که همه جا هست به تمامه. اگر قطب عالم امکان مغز عالم امکان است، حضورش مثل نفس است در بدن، حضرت همه جا هست به تمامه. اون وقت اگه ظهور کرد، یعنی ظهور عینی، رو اینجا باید بحث کنیم، آیا حضرت میاد پایین یا اونایی که حضرت دیدن میرن بالا؟ آیا حضرت در مقام روح شما ظهور میکنه یا در مقام جسم شما ظهور میکنه؟ اگر در مقام جسم شما ظهور میکنه، چرا باید عبادت کنی تا حضرت را ببینی؟ عبادت یعنی چه؟ یعنی وجودت را برین کنی تا با اون برین منطبق بشی، وجودت را غیبی کن تا با غیب هستی و مغز هستی روبرو بشی. چرا وقتی که حضرت را میبینن بعد یه مرتبه متوجه میشن ای نکنه امام زمانت میگردن؟ نیست. اگر امام ماده شده بود که باید یه گوشه‌ای از عالم ماده باشه. امام مادی شده است یا تو با عبادت و صلاحیت غیبی شدی؟ اونایی که حضرت را میبینن خودشون از بعد غیب میبینن.
شما تو خواب، مثال حالا بزنم، شما تو خواب یه مرتبه یه گلابی را ببینی، بعد بیدارشی بگوی پس خوش، میگه اینجا دیدی اونجا دیدی،
تو در غیب این عالم گلابی را دیدی، تو شهود این عالم دنبالش میگردی،
حضرت حجت را یه چی ببینه بعد ببینه یهو انگار غیب شد، برد بگه نکنه لا این سنگت یا پشت اون سنگت یا توی سرداب سامرا،
مگه حضرت حضورش حضوریست محکوم بدن؟
آخه اینا باید فکر این که عرض کردم اینا خودش هر کدوم یه تئوری مفصله، ولی بد نیست بدونیم.
آقا من که محکوم بدنم، این بدنم در قبضه من اونچنان نیست که حضرت عالم حتی در قبضشه،
چون مقام حضرت کنه مقام من نیست، مقام ائمه کنه، چرا مقام همه امام ها کنه، انما امرو ببخشید و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، امر یعنی مقام کن،
حضرت اراده میکنه بدن خلق میشه براش،
خدا این دنیا رو چطوری خلق کرد؟ اونا که توحید و یادشونه گفت کن و یکون. خدا سنگای اصفهان از کجا آورد؟ از تهران؟
آقا سنگ از جایی نیورد که کن و یکون، گفت بشو شد.
حالا بعد که میخواد سنگا رو از بین ببره چکار، دنیا که آخر میشه دادن این سنگا رو چکار میکنه خدا؟
اگه بدونی چی طوری خلق کرد و وقت میفهمی چی طوری میبره.
اگه شنیدن تو قرآن میگن یاسین قلب قرآنه، و وقت آخر سوره یاسین دو تا آیه هست، بزرگان میفرمان قلب این قرآن مرده این دو تا سوره، سبحان الذی بیده ملکوت السماوات و الارض، بعدش هم همین انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون.
اگه کسی رابطه خدا با عالم را نفهمد محال است این را بفهمه، رابطه خدا با عالم کنه
مقام کنه،
یعنی بشو میشه رابطه ی حضرت حجت به نام واسطه ی فیض با کل عالم ماده رابطه ی کنه است، اراده کند بدن بخوره.
خب حالا بدنش بعد رو دستش میمونه، یعنی خدا این دنیا رو دستش مونده که حالا که میخوام قیامت کنی سنگا رو چیکار کنی؟
یا آقا انا لله و انا الیه راجعون، نظام الیه راجعون نیست، جلوه برگشت تموم شده.
حالا حضرت مقامش مقام حضور کله، چند تا بدن داره؟ هستی بدنش هر جا اراده کنه هست.
حالا اگه یه جا باشه،
اینا را فقط دقت کنید حالا ببینید چقدر میشه روش فکر کرد،
اگه اراده کنه یه جا باشه اون وقت میشه یه جای دیگه هم باشه؟
اگه برسید که میتونی همین حالا که با چشمت میبینی در گوشت هم بشنوی و مسئله حضرت هم اینه، همین حالا میتونه اینجا باشه به تمامه، بقیه جا باشه به تمامه. این یکی چند جا بدن داره؟
وقتی رسیدی که با ارادش بدن ایجاد میکنه نه جمع کنه، یعنی وقتی رسیدی مقامش مقام امر است، اون وقت در یه لحظه هر جا میخواد هست، همه جا بالکل هست. اگه الان اینجا باشد به لطف و کرم خودش، یعنی نظر داشته باشد، حواسش از همه شما به شما جمع تره، همین حالا همه جا هست، حضورش از همه بیشتره.
اینه که ببینید آقایون، پس تئوری مسئله حداقل قابل بحث است برای این نفس.
مسئله همطور که در مقدمه گفتم از آن جهت که ما آدمهای ساده باوری هستیم پذیرفته شده نیست، از بس دقیق است و صراطی باید وقت روش گذاشت. ما وقت روی مسئله باید بگذاریم تا مسئله حل شه.
من این جمله را نوشتم، ببینید میشه این جمله را پذیرفت بعد از این حرفا؟
جان هر انسانی برای اشباع انسانیتش با انسان کامل فقط روبروست و از او مدد میگیرد و او صاحب ولایت کامله و خاتمه ولایت است.
شما یه ختم نبوت داریم، یه ختم ولایت. ختم نبوت با پیامبر خداست، به قول بزرگان غیر شیعه ختم ولایت با مهدی صلوات الله علیه و آبائه.
خب حالا نبی چه کار میکنه؟ نبی حکم عملی به تو میده، نبی تکلیف شرعی به تو میده، ولی چه کار میکنه؟ مدد غیبی میکنه. پیامبر هم ولیه هم نبی، امیرالمومنین فقط ولیه. خب امام فقط ولیه، چه امام مثل حضرت ابراهیم چه امام مثل حضرت امیرالمومنین. مگه شما در داستان ابراهیم ندارید که ابراهیم سلام الله علیه وقتی بهش گفتن انی جائل للناس اماما دلش آب افتاد، گفت من ذریتی بچه‌ام چی؟ خدا گفت نه، یا گفت بچه هات اگه ظالم نباشد. درسته تا اینجا؟ پس اگه بچه ای از ابراهیم در هستی باشد که ظالم به هیچ وجه نباشد، ظالم به هیچ وجه نباشد یعنی هیچ نقصی نداشته باشد، یعنی معصوم باشد. اگر از ابراهیم زیر این آسمان بچه ای موند که معصوم است، حتما امام است. گفت انی جائل للناس اماما. حالا حضرت فرمود و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، اگه این عهد من را بخوان باید ظالم نباشن، اگه بخوان مطلقا ظالم نباشن باید معصوم باشن. بفرما ببینم که پیامبر فرزند ابراهیم هست از طریق اسماعیل یا نیست. این که تاریخی است، این که شیعه و سنی نداره و مسلمان غیر مسلمان نداره. آقا از نظر تاریخی پیامبر بر اساس سخن انسا، اونا که نسب میدونن، فرزند اسماعیل است. حالا قرآن هم تایید میکنه جای خودش، فرزند اسماعیل است. طبق قرآن پیامبر معصومه یا نیست؟ ماینت قرآن الهوا، از خودش هیچی نمیگه، پس معصومه. پس حضرت پیغمبر چیه؟ امام است. بیا یه قدم جلوتر، بچه های پیامبر نسل پیامبرن. پس مگه در قرآن ندارید که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت؟ ای اهل بیت پیامبر شما معصومی. چرا؟ یطهرکم تطهیرا، ما اراده کردیم شما مطهر بمانید. مطهر بمانند یعنی معصوم بمانند. فرزند ابراهیمند یک، مطهرند و معصومند و پس چیم؟ امامم. در بحثای مفصل باید بیشتر بحث کرد. ممکنه شما شبهه کنی که به چه دلیل اهل البیت بچهای پیغمبرند، اینا دیگه از خود فرهنگ اون زمان میگیری. یعنی تاریخ میگه از اصطلاح اهل البیت برای امیرالمومنین و بچه هاش به کار میره. این اصطلاح تاریخیست، ما تحقیق کنیم از سر دقت. بریم جلو. پس آقا امام ولیه، ولی یعنی کسی که از باطن شما را تمدید کنه و مدد کنه. پس عاشقان حضرت مهدی بیدارانی هستند که متوجهند یک وجودی جهت مدد غیبی برای ریزش انسانیت بر جان هر انسان در هستی هست و خودشون را به اون سپردن. یعنی از سر دقت هست. بریم جلو، این دوتا جمله را میگم و دیگه انگار خیلی حرف دارم. شش، این پنج تاشو گفتم. جامعه ای که متوجه قطب برین انسانی بشود، روزمرگی های اجتماعی را افق خود قرار نمیدهد. یه مصاحبه یه بار یکی از خبرنگارای ایتالیا و یکی از مسئولای جمهوری اسلامی کرده بود، خیلی خوب نکته ای بود. به یکی از این مسئولای جمهوری اسلامی بعد از جریان فاو، یعنی بعد از اینکه ما در فاو شکست ظاهری خوردیم، یه مصاحبه کرده بود. خبرنگار ایتالیایی گفته بود همه حرفاتون درسته، همه هم میدونن شما اینا که میگوین خوب حرفایه، اما فکر میکنی عملیه؟ ببینید جامعه جهانی اینجور نیست که معتقد باشه که حرفای اسلامی ما دروغه، باطله، معتقد از عملی نیست. یعنی جهان را یأس گرفته، نه کفری که حق را باطل بشناسد، نه به باطل تن داده چون حق را عملی نمیدونه. آیا حال جمله رو دقت کنید؟ میگه جامعه‌ای که متوجه قطب برین انسانی بشود، متوجه بشود نه بسازه، امام زمان هست یا نیست؟ با این مقدمات دیگه خودتون تحقیق کنید. جامعه‌ای که متوجه قطب برین انسانی بشود، روزمرگی‌های اجتماعی را افق انسانی خود نمی‌گیرد و در تحرک به سوی حیاتی بلند از پای نمی‌نشیند و ظلم طاغوت ها را به عنوان یک واقعیت پایدار در حیات زمینی حد شده نمی دانم و این ظلم ها شعله امیدش را خاموش نمی کند که این با ناموس الهی که امام زمان غایت این هستیست نمی سازد. سکون و سکوت چشم را برگرداندن است از یک واقعیتی به نام پیروزی حق بر پیشانی نظام الهی. امروز بشر به یک واقعیت چشم ندوخته است. بشینید تئوریش را حل کنید. فاصله میگه که چی؟ میگه که نباید این ظلم ها شعله امید را خاموش کند که این با ناموس نظام الهی که امام زمان قایب ندارد نمی سازد. ما معتقدیم یک امام زمان با اون خصوصیات داره جهان که قایب است و باید بدانیم که افق حیات انسانی تاریک نیست و امید به آینده روشن خود فریبی نیست، بلکه چشم دوختن به یک واقعیت مسلم است و نظر از حضرت حجت برداشتن فرار کردن از یک واقعیت است. شما اینا بحث بگذارید. به نظر شما اگه شما یقینی به یک حقیقت پیدا کردید، اون حقیقت محقق میشه یا نمیشه؟ یه حدیث بخونم براتون. اومدم خدمت رسول الله صلوات الله علیه و آله، گفتن یاران حضرت عیسی رو آب میرن. حضرت فرمودن اگه یقینشون زیاد بود تو هوا میرفتن. یعنی چی؟ یعنی اگه خیلی بحثیه، آیا شما میتونی اراده کنی یه چیزی بیرون پیدا شه؟ حالا شما میتونی اراده کنی یه چیزی تو ذهنت پیدا شه؟ ها چرا؟ ذهن شما با شما یک ارتباط غیر مادی داره، درسته؟ احتمال میدی اگه خیلی قوی شی اون چه اراده کنی بیرون خلق میشه. شما روز قیامت میدین که اینجوری میشی، هر چی اراده کنی بیرون میاد، کاری که الان تو ذهنتون میکنی. شما حالا هر چی اراده کنی میاد تو ذهنتون. خب حالا اگه حکم بدن ضعیف شه، روز قیامت حکم بدنتون ضعیفه یا قویه؟ این بدن دیگه نیست، یه بدن برین نابه غیر این بدن. ان دار الاخره لهی الحیوان، اون عین حیات است. خب حالا اگه حکم بدنتون ضعیف شه، هر چی اراده کنید میاد بیرون. چرا؟ چون رابطه شما با خارج مثل رابطه شما میشه بازده. حالا یک عارف صالح که حکم بدنش ضعیف کنید، هر چی اراده کنه بیرون هست. در مورد ائمه که حتما شنیدید، منحصر به ائمه البته نیست. باز گفتم محی‌الدین میگه خودم دیدم امام رضا علیه السلام تو همین سفری که میمدن در مشهد، ابو هاشم میگه که خیلی دمق بودم که یک سال است دنبال امامم و خلاصه از زندگی واشده. خب اون روزا باید معلوم کار میکنم ذخیره زمستون. همطور که تو فکرم بود این مسئله، یه مرتبه دیدم امام یک با عصاشونی همطور که رو اون مرکب نشسته بودن یک خطی کشیدن روی زمین، گفتن ابو هاشم بردار. میگه نگاه کردم یه تیکه طلاست. ایجاد است اسم اینا، یعنی تلاوره از یه جای آوردن اینجا گذاشتن یا کن فیکونه. همین کاری که شما گلابی که تو ذهنتون آوردن از کجا خریدید؟ تموم شد. کن فیکون، کل هستی رابطش با خدا اینجوریه دیگه. حالا انسان کامل هم اینجوریه. حالا میخوام این نتیجه رو بگم، اگر من علتی اراده محکم کنن غیب عالم ظهور میکنه.
پس ریشه در اراده ما دارد دوری حضرت.
شما همت همین باور برین به یک واقعیت اصیل خود وسیله برای حضور اون واقعیت. سیستم دینی سیستم لطیفی همینطور که از اول گفتم صراطی است.
خب این آخرین جمله است. ارتباط پس تو جمله قبلی گفتم آقا
شما برای نجات حیات سیاسی اجتماعی دون باید راجع به حضرت حجت فکر کنید. ذوق دانشجویی دون اقتضا میکرد که من بیشتر جنبه سیاسی مسئله را بکنم. من معتقدم تا مسئله نظری حل نشه مسئله سیاسی مفید نیست، خودش میشه یه دست بازی. باید اول مسئله نظری و علمی حضرت حجت حل شه. من به شما بگم پیامبر میفرماد هر کی راجع به مسائل دینی خوب فکر نکرده ولی تو مسائل دینی خیلی تحرک دارد احتمال بدید منافقه، چون منافق خوب فکر نمی کند ولی خوب کار می کند. اگه خواستی یعنی ما خطر داره جامعه ما در مسائل نظری دینی بچه مسلمان خوب فکر نکنن ولی ادعای دینی بکنن، این خطرناکه. مسئله حضرت حجت باید خوب از نظر علمی خوب حل بشه. حالا به هر دستگاهی متفاوت داریم. من یه دستگاهش امروز اینجا آوردم چون فرض کردم که اصلا با انکار شما فرض بگیریم و صحبت کنیم. پس اون مسئله سیاسیش چیز خوبیه، منم آمادگیشو داشتم، اما این که حل بشه مسئله سیاسی اعتقاد به حضرت حجت بقای اجتماع اسلامی رو تضمین میکنه. شما روی باید کار کنید.
آخرین قسمت، ارتباط حضوری بین عاشقان ولی الله الاعظم با آن حضرت یک ارتباط ملموس شیرین است که هر کس از آن محروم شود از عیش بزرگی محروم شده است.
شما فکر میکنید که واقعا نمیشه همین حالا قلبم با حضرت ارتباط داشت؟ خود این وقت گذاشتید لاغل روی این سیستم نده یه شکل ارتجاعی انحرافی که اون انجمن حجتیه ها فقط شعارش را دادند و از خرافات مردم بنای خودشون را ساختن. اون خطرناکه. شما از همونها بپرس، از اون عاشقانی سیاسی یعنی اونها طعمه سیاسی غرب بودن، از اونا بپرسید که چرا حضرت رو قبول داری؟ میگه قربانش برن. میگه چرا قبول داری؟ میگه مولا کریم است. حرفا چیه؟ چرا آقا در بحث علمی باید جواب منو بدی؟ من به تو شک دارم، دیدیدم که به قول امام عزیز میگه اینا در جمهوری اسلامی قصه ولایت شاه رو میخوره. ولایت شاه یعنی میگفتم، میگه بخونید تو همین آخرین فرمایش امام، یه وقت دکونت عشق به حضرت حجت، یه وقت آقا یک بیدار باشست نسلی نو که نسلیست به نظر من بیدار، حیفه که از ارتباط قلبی با ایمان کامل محروم باشست. یک صدق میخواد. شما اگر رسیدید که یه چیزی هست به شما کمک جدی میکنه، یعنی تمام انسانیت شما رو اشغال میکنه، باید باش ارتباط داشته باشی، حداقل روش فکر کنی. عده‌ای هستن یا چشمی، یعنی با چشم باطن میبینن، مثل این که شما تو خواب میبینید. شما تو خواب مگه نمیبینی؟ این چشمتون بسته اما میبینی. بعضیا با اون چشمشون حضرت رو میبینن، قدرت معنویشون غلبه کرد. بعضی ها نمیبینن ولی قلبشون آماده است، مدد میگیرن. زمان زمانی نیست که این دنیا کافی برای حیات باشه منهای غیب، و غیب رئیسش برای مدد به ما حضرت حجت. باید روی این کار کرد. اون وقت انشاءالله خود امام وجود خودش را برای قلب شما خودش ثابت میکنه.
ما را که تنها نمیذارم. وقتی شما با سید
مسئله را برای خودتون حل کنید، شما خدا به موحدین خودش را اثبات بیشتر نمی کنه. یعنی خدا مگه نمیگه که اگه شما اومدین به طرف من شما را اون چنان دیندار می کنم که به یقین برسید. شما با ایمان بیاین من به یقینتون می رسونم. شما مسائل علمیش را حل کنید بعد در بندگی برید به طرف این قطب عالم امکان، ببینید مددهایی میکند که من شرمنده میشم از اون مقام برین که امشب اینجوری با شما صحبت کرد. یعنی والله شرمندم که مقام بسیار بالاتر از اینها بود و از اون حضرت عذر میخوام، چون بنای یک بحث اولیه اینه، ولی اون چه که بناس گفته بشه اون نیست که ما گفتیم، ما به عنوان مقدمه عرض کردیم.